ساعت 11 بامداد به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه استرالیا برای بحث درباره بازگرداندن پناهجویان ایرانی روز شنبه وارد تهران می شود. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران می گوید همه گزینه‌ها در یمن برای مقابله با تجاوزهای سعودی باز است. پلیس ایتالیا اعلام کرد 12 مهاجر مسیحی پس از مشاجره لفظی با همسفران مسلمان خود در آب‌های مدیترانه غرق شدند. جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا 29 فروردین ماه راهی تهران می شود تا با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود درباره نگرانی های مهم فیما بین دو کشور گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم بیشاپ در این سفر علاوه بر مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی در مورد بازگشت پناهجویان ایرانی که درخواست پناهندگی آنها از سوی دولت استرالیا رد شده نیز با مقام های رسمی ایران گفتگو خواهد کرد. هفته گذشته نخست وزیر استرالیا تونی ابوت اعلام کرد که با مقام‌های ایرانی برای بازگشت پناهجویان این کشور به سرزمینشان گفتگو خواهد کرد. آقای ابوت گفته بود که آنها شهروندان ایران هستند و شایسته است در جایی که به آن تعلق دارند زندگی کنند. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید همه گزینه‌ها در یمن برای مقابله با تجاوزات سعودی باز است. گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شبکه المیادین، آقای سلامی ضمن تأکید بر توانایی نظامی انصارالله گفت که آنها به موشک دوربرد مجهزند. جانشین فرمانده سپاه پاسداران همچنین هشدار داد که به هیچ کس اجازه حمله به کشتی ما در دریای سرخ را نداده و در صورت تجاوز به شدت پاسخ خواهیم داد. خبرگزاری‌های دولتی ایران از اعزام 2 ناو جنگی ایرانی به خلیج عدن و تنگه باب المندب برای مأموریتی 3 ماهه به منظور تأمین امنیت خطوط مواصلاتی کشتیرانی ایران و حراست از منافع جمهوری اسلامی خبر دادند. پلیس ایتالیا میگوید که 15 مهاجر غیرقانونی از ساحل آج، سنگال و مالی که به قتل از طریق نزاع جمعی به واسطه تنفر مذهبی متهم شدند را دستگیر کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، 12 مهاجر آفریقایی مسیحی در پی مشاجره لفظی مذهبی با همسفران مسلمانشان توسط آنها از درون قایق به میان آب‌های مدیترانه پرتاب و غرق شدند. بنابر اعلام پلیس، بندر سیسیل در پالرمو کشته شدگان اهل غنا و نیجریه بودند. در حادثه دیگر قایقی با 45 پناهجو از کشورهای نیجریه، غنا و نیجر در مسیر لیبی به ایتالیا غرق شد و مأموران گارد ساحلی توانستند تنها 4 نفر از مسافران را نجات دهند. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه ایران هنوز موشک‌های S-300 را از روسیه تحویل نگرفته گفت ایران سامانه دفاعی هوایی خاصی ساخته است. آقای سلامی همچنین افزود ایران هرگز به بازرسان بین المللی اجازه ورود به مراکز دفاعی را نخواهد داد و به محض امضای توافقنامه میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 باید تحریم‌ها علیه ایران لغو شود. این در حالی است که رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید گزینه نظامی علیه ایران همچنان روی میز است. جنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با اشاره به تصمیم روسیه برای تحویل سامانه ضد موشکی S-300 به ایران اظهار داشت که گزینه نظامی علیه ایران همچنان روی میز است. گروهی در شیراز در اعتراض به کشتار سگ‌ها در این شهر روز پنجشنبه 27 فروردین ماه در برابر اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس تجمع کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های داخلی، شرکت کنندگان در این تجمع خواستار توقف کشتار سگ‌ها، تغییر سریع روش‌های کنترل جمعیت حیوانات و مجازات عاملان کشتار اخیر سگ‌ها در شیراز شدند. اعتراض‌های اخیر ابتدا در شبکه‌های اجتماعی و با انتشار یک فیلم کوتاه آغاز شد. در این فیلم که توسط گروه‌های حامی حقوق حیوانات در ایران منتشر شده، 4 نفر تعدادی سگ را با تزریق نوعی ماده شیمیایی اسیدی می‌کشند. شهرداری منطقه 5 شیراز در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است که مسئولیت کشتار سگ‌ها در شهرک صنعتی شیراز بر عهده شهرداری نیست. و احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری از افزوده شدن 13 نفر به تعداد اعضای این مجلس خبر داد. وی علت این افزایش را تغییرات جمعیتی صورت گرفته در استانهای ایران عنوان کرد. بر این اساس تعداد نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از 86 نفر به 99 نفر افزایش می‌یابد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در کتابی تحت عنوان کلیدهای قدرت که به تازگی در فرانسه انتشار یافته، نویسنده به قابلیت بالقوه اقتصادی ایران نیز پرداخته و نوشته است که ایران میتواند در آینده برزیل خاورمیانه باشد. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خواند، کارشناس اقتصاد در پاریس، از او پرسیده نویسنده این کتاب در ارزیابی جایگاه بالقوه ایران بر چه عواملی تاکید میکند؟
کتاب کلیدهای قدرت که ماه آوریل منتشر شده یک تحلیل بسیار عمیق ژئو اکونومیک ارائه میده از دنیا. به بیان دیگر بررسی میکند جغرافیای اقتصادی کره زمین رو با تحولات سریعی که در اون به وجود آمده. کتاب با استقبال رسانه‌های فرانسوی روبرو شده، از جمله 2 نقد ستایش‌آمیز در آخرین شماره‌های لوموند و لزکو، نشریه‌های معتبر پاریس. نویسنده کتاب ژان لوی بفا یکی از مشهورترین مدیران صنعتی فرانسه است که از جمله 20 سال در رأس شرکت چند ملیتی سنگوبن بوده. چنین آدمی با این همه تجربه می نویسد ایران تنها کشور خاورمیانه است که می تونه به یک قدرت اقتصادی صاحب وزنه تبدیل بشه، چون معادن عظیم نفت و گاز داره، دارای جمعیتی قابل ملاحظه و جوان و آموزش دیده، امکانات توریستی داره، صاحب سنت‌های بازرگانی هست، پهناور و متنوع هست، خواستار توسعه است، به رغم تحریم توانسته در عرصه تکنولوژی‌های داده‌پردازی و صنایع هوایی فضایی پیشرفت‌های واقعی داشته باشه و با موقعیت جغرافیایی ممتازش هم با روسیه در تماس هست، هم با فضاهای ترکیه‌ای و عربی و هندی. اینها برگ‌های برنده‌ای است که از دیدگاه آقای بفا به ایران امکان میده تبدیل بشه به برزیل خاورمیانه.
با توجه به این امتیازهایی که نویسنده به ایران داده، میخواستم بپرسم چه عواملی میتونه مانع از اون بشه که ایران به یک قدرت اقتصادی بدل بشه؟ نویسنده به این مسئله هم پرداخته آقای خاوند؟
ژان لوی بفا نویسنده کتاب ایدئولوژی رو مانع جهش اقتصادی ایران میدونه، و یا دقیق‌تر بگیم بر رادیکالیسم مذهبی تأکید میکنه به عنوان عامل بازدارنده توسعه، نه تنها در ایران بلکه در کل منطقه خاورمیانه. کتاب کلیدهای قدرت به ویژه ابراز نگرانی میکنه از گسترش کشمکش بین شیعه ها و سنی ها به عنوان سد راه جهش اقتصادی خاورمیانه.
پس به این ترتیب امیدی نیست به اینکه ایران بتونه به برزیل خاورمیانه بدل بشه؟
تنها امید تغییر در فرهنگ مردمان خاورمیانه است، آخرین منطقه در جهان که همچنان زیر فشار دوگمه‌های مکتبی و ایدئولوژیک است، در حالی که سایر مناطق در حال توسعه از آسیا گرفته تا آمریکای لاتین و بخش‌های از آفریقا به جای درگیری‌های مذهبی و سیاسی به رقابت اقتصادی رو آوردن. خوشبختانه فکر و فرهنگ توسعه در ایران به سرعت در حال پیشرفت است و ناظران خارجی، از جمله نویسنده همین کتابی که مورد بررسی ماست، متوجه این تحول هستند.
گفتگوی میرعلی حسینی رو میشنوید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس.
اونچه که حادثه بی‌حرمتی به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده توصیف شد، جدا از تبعات سیاسی طی روزهای گذشته زمینه ساخت برای جولان پیدا کردن احساسات عرب ستیزی گروهی از ایرانی ها. این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید تا نگاهی کنیم با هم به داستان دیگر ستیزی در ایران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 2042-02-21-12-21-12 و شماره دیگه پیامگیر ما هم هست، پیامکگیر هست، این 2420-603-87-41-50. نوبت میرسه به برنامه ملاقات، همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
سال هاست نامش با فعالیت سیاسی، بازداشت، زندان و محاکمه گره خورده است. نخستین بار در مرداد ماه سال 82 بازداشت شد. آن زمان از فعالان دانشجویی به شمار می آمد و در روزنامه های اصلاح طلب همان زمان یادداشت و تحلیل می نوشت. دلیل بازداشتش نوشتن مقالاتی بود که به حکم اعدام هاشم آقاجری از فعالان سیاسی اعتراض می کرد. بازداشت سعید رضوی فقیه در سال 82 دو ماهی طول کشید تا اینکه سعید مرتضوی دادستان وقت تهران با اخذ وثیقه به آزادی موقت این عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت حکم داد. سعید رضوی فقیه در سال 85 به منظور ادامه تحصیل در مقطع دکترای فلسفه راهی فرانسه شد. او توانست به عنوان دبیر اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان اروپا انتخاب شود. این فعال سیاسی در بهمن ماه سال 87 مجدداً به ایران بازگشت و در همان بدو ورود به فرودگاه بازجویی شد و ماموران پاسپورت او را ضبط کردند. با مراجعه آقای رضوی فقیه به دادگاه انقلاب معلوم شد که یکی از شعبه دادگاه انقلاب اسلامی غیاباً به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق سخنرانی در تجمعات دانشجویی و نوشتن مقالات و یادداشت‌های سیاسی در روزنامه‌های مختلف طی سال‌های قبل او را به 4 سال زندان محکوم کرده است. این عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت پس از تحمل چند هفته بازداشت در زندان اوین یک بار دیگر توانست طعم آزادی را بچشد. سعید رضوی فقیه که در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از اعضای فعال ستاد مهدی کروبی بود، پس از سال 88 از ایران به فرانسه رفت. اما پس از مدتی زندگی در این کشور در سال 92 یک بار دیگر به ایران بازگشت. آقای رضوی فقیه پس از انجام سخنرانی در همایش فصلی اصلاح طلبان در شهر همدان بازداشت شد و این بار در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به 1 سال حبس و تحمل 74 ضرب شلاق محکوم شد. سعید رضوی فقیه که دوره حبس خود را در زندان رجایی شهر کرج می‌گذراند، در دوره حبس به بیماری قلبی مبتلا شده، اما با سهل‌انگاری ماموران زندان برای اعزام او به مراکز درمانی تخصصی و آغاز درمان بیماری‌هایش با وخامت حال جسمی روبرو شد. سعید رضوی فقیه در بهمن ماه سال 93 با دستبند و پابند برای انجام جراحی قلب باز به بیمارستان امام خمینی تهران انتقال یافت. پس از انجام عمل جراحی قلب باز و به رغم توصیه پزشکان معالج برای گذراندن دوره نقاهت پس از بیماری، ماموران امنیتی این زندانی سیاسی و عقیدتی را به زندان رجایی شهر کرج بازگرداندند که این انتقال میتواند برای سعید رضوی فقیه وضعیت خطرناکی به حساب آید. پیش از اعزام این فعال سیاسی به بیمارستان امام خمینی، او در شعبه دوم بازپرسی دادسرای مقدس مستقر در زندان اوین بازجویی شد و اتهامات جدیدی به او تفهیم شد. اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اخلال در نظم عمومی توهین به رهبری، شورای نگهبان و مجلس خبرگان عناوین جدید اتهامی این فعال سیاسی هستند که قرار وثیقه 400 میلیون تومانی از بابت این پرونده جدید برای سعید رضوی فقیه صادر شده است. برادر این زندانی سیاسی و عقیدتی در گفتگویی با رادیو فردا تأکید کرده که دوره محکومیت برادرش پایان یافته و سعید رضوی فقیه باید آزاد شود. او در این حال هشدار داده است که ممکن است با توجه به وضعیت جسمی برادرش اتفاق ناگوار و غیرقابل جبرانی برای سعید رضوی فقیه در زندان رجایی شهر کرج روی دهد.